ساعت 6 عصر در ایران، سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. سفارت بریتانیا با حضور وزیر خارجه این کشور در تهران بازگشایی می شود. فرماندهی سپاه پاسداران به اظهارات حسن روحانی واکنش نشان داد. ایران گزارش ها درباره جزئیات توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی را گمانه‌زنی دانست. یک مقام دیپلماتیک بریتانیا از بازگشایی سفارت این کشور در ایران در روز یک شنبه آینده خبر داد. خبرگزاری رویترز بدون اعلام نام این مقام دیپلماتیک گفته روز یک شنبه سفارت بریتانیا در تهران با حضور فلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا بازگشایی خواهد شد. این خبرگزاری گفته گروهی از مدیران تجاری بریتانیایی فلیپ هموند را در جریان سفر به تهران همراهی خواهند کرد. آذر ماه سال 1390 گروهی از دانشجویان بسیجی به سفارت و اقامتگاه بریتانیا در تهران حمله کردند. به دنبال این اتفاق سفارت بریتانیا در تهران تعطیل شده بود. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اظهارات اخیر او را اولین آثار زیر سوال بردن عزت نظام و شور و شعور جامعه انقلابی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای جعفری روز پنجشنبه گفت تحقق سخنان برخی از مسئولان به معنی آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام اسلامی و انقلابی ایران است. او ادامه داده برخی معتقدند رفتارهای ما باید در چارچوب اراده دشمن تنظیم شود و میگویند ما هر طوری که میخواهیم نمیتوانیم حرف بزنیم و عمل کنیم. روز چهارشنبه حسن روحانی گفته بود نباید فکر کنیم پس از حصول توافق میتوانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم. پایان نقل قول. فرمانده سپاه پاسداران همچنین به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره شورای نگهبان هم واکنش نشان داده و گفته تضعیف ارکان مؤثر انقلاب مانند شورای نگهبان خدشه به وحدت ملی است. معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه گزارش‌های اخیر درباره جزئیات توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را گمانه‌زنی دانست و گفت آژانس به تعهدش برای حفظ اسناد توافق دو جانبه پایبند مانده است. بهروز کمالوندی به خبرگزاری تسنیم گفته است در برنامه همکاری ایران و آژانس برای حل و فصل موضوعات گذشته ملاحظات جمهوری اسلامی مد نظر قرار گرفته است و این برنامه به خوبی پیش می رود. خبرگزاری آسوشیتد پرس می گوید به پیشنویس سندی دست یافته که نشان می دهد در توافق محرمانه میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران اجازه داده شده تا از کارشناسان خود برای بازرسی از تأسیسات پارچین که ظن آن می رود در گذشته آزمایش‌های مربوط به سلاح‌های هسته‌ای در آن انجام شده استفاده کنند. انتشار این گزارش با انتقاد شدید اید رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و لینزی گراهام از نمایندگان ارشد جمهوری خواه روبرو شده است. اما جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است ما به امکانات فنی آژانس برای تحقیق در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای اطمینان داریم. و سرانجام این که نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از رأی کافی نمایندگان کنگره آمریکا برای جلوگیری از رد توافق هسته‌ای اخیر با ایران برخوردار است. تا کنون تعداد سناتورهای موافق با توافق ایران و آمریکا و ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سنای آمریکا به 26 نفر رسیده است. 6:04 است در ایران. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. به سراغ آخرین تحولات مربوط به کشور یمن بریم. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری همراه ما. سلام میکنم به تو ایلیا.
سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، من مهمترین نکته‌ای که در مورد یمن در ساعات اخیر مطرح بوده انفجارهای شهر عدن هست. اون هم برای اولین بار این انفجارها رخ دادن بعد از بیرون رفتن حوثی‌ها از این شهر.
درست سمیرا، انفجار اتفاقا در دفتر استاندار یمن روی داد، در ساختمان استانداری یمن. این انفجار به کشته شدن دست کم 4 نفر و زخمی شدن 11 نفر انجامیده گفته میشه. اکثر زخمی شدگان هم وضعیت جسمیشون وخیم هست. استاندار در ساختمان بود اما آسیبی ندید. این انفجار نشون میده با وجود خارج شدن حوثی ها و متحدانشون از شهر عدن، اما همچنان ثبات به این شهر جنگ زده باز نگشته. اگرچه ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و همچنین هواداران عبدالرباه منصور هادی رئیس جمهوری یمن دارن سعی میکنن اوضاع یمن را آرام جلوه بدن، اما این انفجار نشان از چالشهایی داره که اینها برای بازگرداندن آرامش به مناطقی که از حوثی‌ها بازپس میگیرن داره. همچنین بعد از این انفجار جنگنده‌های ائتلاف عربی 5 منطقه رو که در تصرف حوثی‌ها هست بمباران کردن و جنگجویان هوادار عبدالرباه منصور هادی دارن به سرعت به مناطق شمالی یمن نزدیک میشن، اینطور که گزارش‌ها حکایت میکنه. البته مقاومتی که هم با اون روبرو هستن مقاومت اندکی نیست.
ایلیا، همینطور در خبرها امروز منتشر شد که سازمان ملل متحد نسبت به شیوع قحطی در یمن هشدار داده.
سمیرا، وضعیت انسانی در یمن وضعیت بحرانی هست. اینطور که آقای استیون اوبرایم مشاور و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور انسانی گفته، از هر 5 یمنی 4 نفر گرسنه هستند و به مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه احتیاج دارند. آقای اوبرایم انتقاد کرد از طرف‌های درگیر در یمن، گفته هر دو طرف اهمیتی به مسئله انسانی، به جان شهروندان و غیر نظامیان نمیدن. گفته غیر نظامیان مورد هدف هستند، چه از راه حملات مستقیم و چه از راه گرسنگی که متحمل میشن در نتیجه محاصره یمن، در نتیجه نرسیدن مواد غذایی و مواد بهداشتی. انتقادی هم کرده از عربستان سعودی به خاطر بمباران بندر الهدیده، بندر الهدیده ببخشید در کنترل حوثی ها قرار داره و در روزهای گذشته هدف حملات جنگنده های عربستان سعودی قرار گرفت. به گفته آقای اوبرایم این حملات باعث شده که روند کمک رسانی کند بشه به مناطق داخلی یمن، چرا که از بنادر اصلی بوده که محموله های حاوی کمک های بشردوستانه از اون وارد یمن می شدن. همچنین از نقض تعهدات طرف های درگیر در رساندن کمک های انسانی هم انتقاد کرد و گفته باید این کمک ها بدون قید و شرط به نیازمندان برسه، چرا که علاوه بر گرسنگی، نرسیدن مواد غذایی و نبود بهداشت و همچنین آب آشامیدنی باعث انتشار وبا در میان یمنی ها شده.
خیلی متشکرم. ایلیا جزایری بود همکارم در خاورمیانه. و 6:08 است در ایران. برنامه ها رو با پخش 2 گزارش پی میگیریم. در گزارش اول به ورود مهاجران غیرقانونی گریخته از جنگ‌های داخلی یا نابسامانی‌های اجتماعی در کشورهاشون به قاره اروپا می‌پردازیم. این مهاجران که در دسته‌های چند صد نفره مرزهای آبی کشورهای ایتالیا و یونان رو هدف قرار دادند و فوج وارد قاره اروپا می‌شوند. مهرداد قاسم‌فر در این زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
از تیر ماه تا مرداد ماه سال جاری بیش از 107 هزار مهاجر به درون مرزهای اتحادیه اروپا سرازیر شدند. رقمی که از آخرین رکورد ثبت شده در همین باره بسیار فراتر است و نشان می‌دهد تعداد مهاجران به طور چشمگیری افزایش یافته است. سازمان ناظر بر مرزهای اتحادیه اروپا در گزارشی که اواخر مرداد ماه منتشر کرد می‌گوید پیش از این بالاترین تعداد ثبت شده مهاجران به اروپا 70 هزار تن بوده است. رقمی که با 107500 تن فعلی فاصله چشمگیری دارد. با نگاهی به همین آمار، از تعداد مهاجران وارد و ثبت شده به اروپا در 3 ماهه نخست سال، این رقم میزان بسیار بالایی را نشان می‌دهد. 340000 تن، یعنی 2 برابر همین رقم در 3 ماهه مشابه سال قبل. فابریک لگری، مدیر سازمان ناظر بر مرزهای اتحادیه اروپا، با اشاره به همین ارقام فزاینده گفته است شرایط فعلی برای اروپا وضعیتی اضطراری است که تمامی اعضای اتحادیه اروپا باید به کشورهایی که مرزهای آنها محل هجوم مهاجران شده است کمک کنند. پیشتر نیز کشورهای ایتالیا و یونان نسبت به افزایش اقدامات و کمک‌های اتحادیه اروپا برای پیشگیری از ورود انبوه جمعیت‌های مهاجران غیرقانونی به خاکشان درخواست کمک کرده بودند. ایتالیا و یونان از ورودی‌های اصلی ورود امواج مهاجران غیرقانونی از مرزهای دریایی به اتحادیه اروپا است. بنا به اعلام سازمان امور پناهجویان ملل متحد، تنها در هفته گذشته حدود 21000 مهاجر غیرقانونی گریخته از جنگ داخلی کشورهایشان در عراق، سوریه و افغانستان به یونان وارد شدند. این در حالی است که یونان ناچار به راه دادن 160000 مهاجر از ماه ژانویه تا کنون به خاکش بوده است. بر مبنای گزارش‌ها، بسیاری از مهاجران غیرقانونی در پی آنند که خود را به کشورهای ثروتمندتر اتحادیه اروپا برسانند. آلمان به تنهایی انتظار ورود 750000 مهاجر را در سال جاری میلادی دارد. آلمان مقصد اصلی مهاجران غیرقانونی در اتحادیه اروپا به شمار می رود. بنابر آمار، از هر 3 پناهجوی 1 تن خواستار اقامت در آلمان است. در این حال قربانیان این مهاجرت ها نیز کم نبودند. در اردیبهشت ماه امسال سازمان بین المللی مهاجران پیش بینی کرده بود که شمار قربانیان تلاش برای مهاجرت تا پایان سال جاری میلادی به بیش از 30000 تن برسد، رقمی که از قربانیان سال گذشته 30 برابر بیشتر است. در حالی که افزایش شمار مهاجران بر کشورهای اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته، اما تحلیلگران معتقدند که این تأثیر تنها در پروسه کمک رسانی یا اسکان مهاجران نیست، بلکه تأثیرات سیاسی و اجتماعی آشکاری هم در پی خواهد داشت.
خبرگزاری ایرنا گزارش داده است کتیبه ساسانی قلعه سنگی سمیروم ناپدید شده است. این گزارش افزوده که در سالهای گذشته اطراف این سنگ نبشته تخریب شده بود. بکتوش خمسپور گزارش می‌دهد.
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان سمیروم میگوید سارقان به صورت کاملا حرفه‌ای و با استفاده از تجهیزات و امکانات این اثر ملی را از کوه برش داده و دزدیدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سجاد افشاری روز چهارشنبه اظهار داشت پراکندگی آثار و ابنیه تاریخی و وسعت شهرستان سمیروم باعث شده این مناطق دور از چشم ماموران قرار گیرد و کمبود نیرو و امکانات حفاظتی کار را برای دزدان آثار تاریخی راحت کرده است. رئیس میراث فرهنگی سمیروم افزوده است مراحل قضایی و پیگیری لازم برای دستگیری سارقان در دست اقدام است. اندازه سنگ نوشته که گفته می شود از زمان ساسانیان بوده 1 متر مربع و نوشته هایش با خطوط پهلوی ساسانی و عربی اوائل اسلام گزارش شده است. تورج دریایی، ایرانشناس و متخصص تاریخ ساسانیان، در گفتگو با رادیو فردا از این سنگ نوشته می گوید.
کتیبه سمیرام کتیبه مزار هست، اینا کتیبه ها میگن که معمولا کسی که فوت شده و زرتشتی بوده این نوع کتیبه ها را به جا گذاشتن. ما در روز 40 چند تا از این کتیبه ها داریم که خوشبختانه چندین بار هم ترجمه شدن. آقای دکتر طاووسی و دکتر اکبرزاده و به خصوص دکتر سیروس نخشی‌الله‌زاده این کتیبه ها کار میکنن، این کتیبه ها را ترجمه کردن، همچنین این کتیبه سمیرام.
خبرگزاری ایرنا در گزارش خود اشاره کرده است که در تابستان سال 1385، زمانی که شهرستان سمیروم اداره یا نمایندگی میراث فرهنگی نداشت، فرماندار وقت سمیروم با اعزام خبرنگار ایرنا، معاون سیاسی خود و یک مأمور نیروی انتظامی به قلعه سنگی، عکس و فیلمی از وضعیت این مکان تاریخی تهیه دید که مهمترین بخش آن گزارش تخریب اطراف کتیبه منتسب به زمان ساسانیان بود. اما در این سنگ نوشته چه نوشته شده بود؟ تورج دریایی.
کتیبه سمیرومی رو که میشناسم کتیبه زبان پهلویه. 2 خطه که آقای سیروس نخشی‌الله‌زاده اول پیدا کردن این کتیبه رو، نوشته این دخنه بهشت بحر پسر آزاد مرد را فرزندش برای آموزش و دستور ساختن داد. اینها معمولا در کنار استودان، یعنی استخوان‌های این افراد، گهگاه نوشته‌ای وجود داره. البته ما کتیبه‌های دو زبانه داریم از اوایل دوران اسلامی که معدود هستن، تعدادشون زبان پهلوی و عربی پیدا میشن در قرن اول.